ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به بخش خبری ساعت 10 خوش آمدید. مروری بر مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم ایران و جهان. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت
ما اگه بخوایم پرداخت عادلانه داشته باشیم، مقدمه این بحث ساماندهی کارکنانه. ما الان نزدیک 2,700,000 کارمند داریم. این پرداخت عادلانه که الان دولت دنباله شامل همین هست، یعنی یا رسمی هن یا پیمانی هن. اما ما 5,700,000 نفری هم داریم که مشمول این نخواهند شد. برای همینه ما الان تو کمیسیون اجتماعی دنبال اینیم که طرحی که همین الان تو دستور کار هیئت رئیسه است، اینا با 50 امضا بیارم اولویت بندی کنم، تو اولویت هیئت رئیسه قرار بدیم. اول اینها رو ساماندهی بکنیم. اگه این اتفاق نیفته، این بس پرداخت عادلانه مشمول فقط همین 2,700,000 نفر که عرض کردم الان هستن.
هزینه تمام شده ارائه خدمات در کشور ما بالاست. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت
هزینه تمام شده ارائه خدماتمون در کشور بالاست و این هم کسب و کارهای گردشگری هزینه ارائه خدماتشون طبیعتاً از برخی از تصمیماتی گرفته، منبعث از برخی از تصمیماتیه که در خصوص تعرفه های مختلف، در خصوص هزینه‌ای که به اون کسب و کارها تحمیل میشه. مثلا خب آسیب های کرونا به کنار، ما در طول 2 سال گذشته افزایش چندین برابری حامل های انرژی رو داشتیم. تعرفه های یکی از موضوعاتی که در این چند روز ما مرتب میشنیدیم و البته به سمع و نظر مسئول محترم قوه مجریه و نماینده محترم مجلس هم رسید، افزایش چندین برابری تعرفه های گاز هستش که محل های طبیعتا وقتی خدمات هزینه تمام شده ارائه خدمات زیاد بشه، قیمت ارائه خدمات به مسافر داخلی هم افزایش پیدا خواهد کرد.
معرفی 37,700 خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به شرکت ملی گاز برای اعمال تخفیفات سه‌پله‌ای در قبوز گاز. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت
همون عدد 14,700 تا و 23,000 از دو تا سازمان بوده و تغییری رو در این مدت نداشتیم، ولی مکاتباتی که شرکت گاز انجام داده از اول اردیبهشت قبل از تنظیم آیین‌نامه و در آبان ماه برای شروع دوره سرما و برج ده هم تکرار کرده که تصریح بکنن، این اعداد ارقام به دست ما رسیده. این اعداد هم از 6 استان، البته کمیته امداد و بهزیستی نه اینکه یک استان هر دو رو داده باشن، به تنوع 6 استان در هر بخش به ما تاکنون آمار دادن. ما در اجرای این قانون باید به کسی که الان داره از گاز در یک منزل مسکونی استفاده میکنه تخفیفات سپله رو بهشون بدیم. با توجه به اینکه ممکن هست هر کاربری الان مدتی رو، حتی چند ماهی رو در همین سال 1400 در یک ملک و چند ماه رو در ملک دیگه باشه، لزوماً دسترسی ما به اطلاعات یک نفر کافی نیست. این که کاملا باید اطلاعات رو بگن که تحت پوشششون روی چی شماره اشتراکی قابلیت استفاده از این قانون رو داره رو حتما ما باید مطمئن بشیم. مضافاً به این که ممکن هست که یکی از تحت پوششیم به هر دلیلی دو ملک داشته باشه که فقط یک جا میتونه از این معافیت ها استفاده بکنه.
جزیره فروخته شده به مردم بازگردانده شد. دادستان شهرستان لاهیجان گفت جزیره استخر لاهیجان پس از 22 سال بسته بودن توسط قانون باز و به مردم شهرستان لاهیجان بازگردانده شد. افزایش 2 یا 3 برابری دامنه نوسان منتفی است. به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، افزایش دامنه نوسان به صورت تدریجی خواهد بود و افزایش ناگهانی آن به مثبت و منفی 10% یا مثبت و منفی 15% که از سوی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده منتفی است. اصلاح نرخ گاز پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در لایحه بودجه 1401. رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح انجام شده در نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی و صنایع سیمان در لایحه بودجه 1401 را اعلام کرده. صدور سند برای اراضی ساحلی مبنای قانونی ندارد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت صدور سند برای اراضی ساحلی که حریم دریا محسوب می شوند مبنای قانونی ندارد. اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند جای تأمل دارد. سود 550 هزار تومانی سهام عدالت تا آخر اسفند به حساب سهامداران واریز می شود. وزیر اقتصاد در صفحه مجازی خود خبر داد حدود 550 هزار تومان سود سهام عدالت سال قبل تا پایان اسفند ماه به دارندگان این واحدها پرداخت می شود. وام جدیدی پرداخت نمی شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف ضامن برای تسهیلات به معنای جایگزینی سیستم اعتبارسنجی به جای اخذ ضامن برای افراد واجد شرایط است و شامل همه نمی شود. بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر این که از امروز همه افراد جامعه می توانند بروند و وام بگیرند اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکردیم. حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند با تأثیر مثبت بر روند معاملات بورس همراه باشد. مشاور وزیر اقتصاد و دارایی به حذف قیمت‌گذاری و تأثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و گفت حذف قیمت‌گذاری دستوری از جمله اصلاحات ساختاری بود که در دولت 13 رخ داد و این امر می‌تواند با تأثیر مثبت بر روند معاملات بورس همراه باشد. رأی قطعی دادگاه برای بازگردانده شدن 700 میلیون دلار به بیت المال. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت گفت با تصمیم نهایی مرجع صالح قضایی بیش از 5% سهام تصاحب شده پتروشیمی باختر توسط بخش خصوصی به بخش‌های دولتی و عمومی اعاده و افزون بر 700 میلیون دلار به بیت المال بازگردانده شد. پیش‌بینی می‌شود با شیوع اومیکرون با محدودیت‌های بیشتری مواجه شویم. سخنگوی دولت درباره اعمال محدودیت‌های کرونا با شیوع سویه اومیکرون در کشور گفت: شنبه هفته بعد در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا موضوع افزایش همگیری سویه اومیکرون بررسی می‌شود. پیش‌بینی می‌کنم با توجه به شیوع اومیکرون با محدودیت‌های بیشتری مواجه شویم.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه. باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما خوبان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30000-3637 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. آرمان تیم قیصریه جامعه پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایدار. با ما همراه باشید. سرمایه اجتماعی مفهومی در جامعه شناسی است که در تجارت، اقتصاد، بازار، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از اون استفاده میشه. اگرچه تعاریف مختلفی برای سرمایه اجتماعی وجود داره، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی علاج همه مشکلات جامعه مدرن تلقی شده. ایده اصلی اینه که شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند، همونطور که تحصیلات دانشگاهی هم به صورت فردی و هم در شکل جمعی میتونن موجب افزایش بهره‌وری شن، ارتباطات اجتماعی هم بر بهره‌وری افراد و گروه ها تأثیر میگذارن. سرمایه اجتماعی بر چند تعریف، تفسیر و کاربرد مختلف استواره. دیوید هالپرن بیان میکنه که محبوبیت سرمایه اجتماعی برای سیاستگزاران به علت حالت دوگانه این مفهومه که خودش ناشی از روح قوی اقتصادی اون در بیان اهمیت گروه هاست.
به همین منظور طبق روال هر هفته میزبان یکی از خبرگان و کارشناسان محترم هستیم که در خصوص موضوع برنامه از نظرات و بیاناتشون بهره مند بشیم. این هفته در خدمت جناب آقای دکتر حبیب جباری استاد دانشگاه و جامعه شناس هستیم. آقای دکتر جباری به قیصریه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من هم به نوبه خودم خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد که به یک موضوع مهم اجتماعی و اقتصادی، سرمایه اجتماعی و بازار بپردازیم.
بسیار سپاسگزارم از این که دعوت بنده و قیصریه رو پذیرفتید. آقای دکتر، برای اینکه بحثمون در خصوص موضوع این هفته برنامه که بازار و سرمایه اجتماعی است خوب در بگیره، من ابتدا اولین سوال رو از حضرت عالی مطرح میکنم که آیا بازارهای ما سرمایه ساز هستند و این سرمایه سازی به عنوان یک مؤلفه اجتماعی حساب میشه و این سرمایه اجتماعی چگونه ساخته میشه؟ میخواییم از نظرات ارزشمند شما استفاده کنیم. بفرمایید.
بسیار ممنون از طرح موضوع و مقدماتی که توضیح عزیز کمک کرد به بحث سریع‌تر و راحت‌تر وارد بشیم. واقعیت اینه که برای پاسخ به این سوال مهم من اجازه میخوام که دو مقدمه ای رو داشته باشم و بعد بتونیم یعنی یک فضای بهتری رو برای طرح موضوع فراهم بکنیم، بعد ادامه بدیم بحثمون رو. واقعیت اینه که وقتی از سرمایه اجتماعی و بازار صحبت میشه، ما دو مقوله رو داریم. مقوله اول که سرمایه اجتماعی است و مقوله دوم خود بازار طرح میشه. خب اولین بحث اینه که ما از کدوم بازار صحبت میکنیم. اگر بناست چه بازار و رابطه بازار و سرمایه اجتماعی رو به بحث و گفتگو بذاریم، طبیعی است اولین سوالمون شفاف سازی مفهوم بازار خواهد بود. خب بازار یا بازارها، اولین نکته اینه که ما یک مفهوم کلی بازار رو داریم، ولی در این دنیای امروزی از انواعی از بازارها صحبت میکنیم. وقتی از بازارها صحبت میکنیم، اولین تداعی بازار برای ما بازارهای تاریخی سرپوشیده قدیمی و سنتی هست، یا بازارهای جدید که در نوع مدرن اون با پاساژ، فروشگاه‌های بزرگ و مال‌ها را شاهدیم. و همینطور وقتی باز از بازار صحبت میکنیم، بازار میتونه بازار تولید باشه، بازار عرضه و مصرف رو هم در بر بگیره. درست. دو نکته هم باز برای طرح موضوع شفاف سازی مفهوم بازار مطرح میشه که ما از بازارهای پولی و مالی، بازار سرمایه، بازار کار و بازار کالا هم جناب صحبت میکنیم. و نکته آخر که در شرایط دنیای جهانی شده مورد توجه جدی هست، ما در کنار همین بازارهای واقعی که صحبت کردیم، امروز از بازار مجازی یا بازار در فضای مجازی صحبت میکنیم که نشون از دیگرگونی یا دیگرگون شدن ماهیت بازارها
در آقای دکتر جباری ما اینجا. در اولین برنامه از فصل اول قیصریه به طور اختصاصی آمدیم در خصوص انواع بازارها صحبت کردیم و به سه دسته کلی اونها رو تقسیم کردیم: بازارهای سنتی، بازارهای مدرن و بازارهای مجازی. ولی باز این توضیح و تقسیم بندی حضرت عالی در خصوص انواع بازارها راهگشای تعریف گسترده از مفهوم بازارها بود که صمیمانه سپاسگزارم بابت نکته به جایی که فرمودید. ادامه می فرمودید.
خب من مفهوم دوم که در توضیحات اولیه جناب عالی هم انعکاس پیدا کرد بیشتر بحث سرمایه اجتماعی هست، که خب یه اشاراتی به مفهوم و اهمیت و عناصر سرمایه اجتماعی و تعاملش رو در حوزه بازارها بخوایم داشته باشیم. واقعیت اینه که ما اگر از سرمایه صحبت میکنیم از انواعی از سرمایه ها بحث میکنیم، معمولا در حوزه توسعه‌ای و توسعه پایداری که مورد تاکید هم بود، واقعیت ما متقدم ترین نوع سرمایه‌مون سرمایه های طبیعی بوده که انواعی از مواهب خدادادی که ما و کشورها از اون برخوردارن و حتی برخی کشورها با کمترین سرمایه طبیعی توسعهشون شروع کردن، بعد میرسیم به سرمایه های فیزیکی تولیدی و انسان ساختی که میتونه پل باشه، مدرسه باشه، انواعی از نمیدونم فرودگاه ها باشه، سدها باشه، مجموعه از زیرساختایی که انسان ها فراهم میکنن.
درست.
بعد جلوتر اومدیم رسیدیم به یک سرمایه بسیار مهم که سرمایه انسانی تلقی میشه و شاه بیت و شاه کلید توسعه در دوره‌های مطرح شد که هر کشوری سرمایه انسانی بالاتری داشته باشه میتونه موفق تر باشه. ولی واقعا در حلقه مفقوده ای که در دوره‌های اخیر در سال‌های اخیر در دنیا و در کشور ما هم مطرح بوده سرمایه اجتماعی هست که میتونه پیوند دهنده مجموعی از این سرمایه ها باشه.
بله.
یعنی ملات ترکیب خوب این سرمایه ها در نبود سرمایه اجتماعی طبیعتا ما مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. من دو تا مثال بر این موضوع داشته باشم بعد ادامه خواهیم پرداخت به اصل سوال عزیز.
بله.
واقعیت اینه که اگر نه حتی سرمایه های فیزیکی مادی پولی یک جامعه به نوعی به هر علت در جنگ در نابود شده باشه، اگر سرمایه اجتماعی قوی که عناصرش رو در روابط اجتماعی قوی، روابط متقابل، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی و بدبستان متقابل توضیح خواهم داد میتونیم قلم داد بکنیم، واقعا با داشتن سرمایه اجتماعی به راحتی میشه ویرانی ها رو بر ویرانی ها فائق آمد و جامعه بهتر از گذشته هم ساخت.
بله.
شاهدش رو آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و مهمتر از اون معجزه کشورهای شرق آسیا و جنوب شرق آسیا است.
بله.
مشهور به ببرهای آسیا هم هستند که واقعیت مالزی، سنگاپور و کشورهای متأخرتری در این عرصه رو میبینیم بسیار خوش درخشیدند. در بررسی ها یک شاخص بسیار مهم تعامل بسیار قوی و پیوسته و پایدار دولت، مردم و بخش خصوصی و جامعه مدنی بوده در این کشورها. بنابراین آنچه که این پیوندها را قوی جلوه داده همون سرمایه اجتماعی است که ما امروز می‌خوایم ازش بیشتر صحبت بکنیم.
درست.
یعنی اینکه سرمایه اجتماعی تونسته تعاملات بازیگران صحنه اقتصادی که بنگاه‌ها باشن، خانوارها و دولت باشن رو این تعاملات رو شکل داده و قوت بخشیده. بنابراین پس سرمایه اجتماعی حتی برای فقرا هم تر مال ثروتمندان نیست.
درست.
فقرا هم با داشتن سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی رو به وسیله‌ای برای منابع مالی، تأمین منابع مالی از مجاری رسمی تبدیل کردند. اون هم باز عمدتاً از جنوب شرق آسیا برخواسته. بنابراین وابستگی تنگاتنگ پسنداز سرمایه گذاری به اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی بچه بسیار مهمی است که در حوزه رشد و توسعه اقتصادی بسیار مورد تأکید هست.
درست.
من اشاره بکنم که جمله آخر برای این ورود مقدماتیمون که واقعیت همه این نظام‌های سیاسی اجتماعی وابسته به سرمایه اجتماعی هست.
بله.
و نظام تنها نظام‌های مافیایی میتونن بگن که نیازمند سرمایه اجتماعی نیستن. من یه خاطره تلخی رو که داستانی است ولی یه خاطره واقعی است، جامعه شناس ایتالیایی از یک نشست مافیا که ایشون هم به نوعی دعوت شده بود بازنشسته تعریف میکنه این خاطره رو. میگه یه روزی پدرم جمعی از دوستانش رو جمع کرده بود، به من گفت، من هم کودکی بیشنینم بودم، من رو گفت که باید بری بالای دیوار.
درست.
میگه من به زور بالای دیوار گذاشت، گفت باید بپری. من در ترس از من انکار از ایشون اصرار. بله. که نهایت واقعیت ایشون میپره، پدر ایشون رو بغل نمیگیره، میفته پاش میشکنه. یک اولین درسی که نظام مافیایی به شما میده که به کسی اعتماد نکنه. واقعیت اینه که میخواستم اشاره بکنم که تنها در نظام های مافیایی میشه سرمایه اجتماعی رو حداقل خیلی جدی نگیره. ولی جوامع انسانی وابسته هستند به سرمایه اجتماعی، وابسته هستند به مجموعه روابطی که در یک فرایند طولانی اعتماد اجتماعی رو در جامعه قوت میبخشه، در سطوح مختلف بین انسانها، انسانها با سازمانها، سازمانها با هم و حکومت و دولت و مردم با هم روابط متقابل خوب رو که میتونن فراهم بکنن. مبتنی بر اعتماد یکی از شاخصهای جدی سرمایه اجتماعی است. اگر با این مقدمه ورود پیدا بکنیم به سوال که مطرح شد که آیا بازارها سرمایه ساز اجتماعی هستند؟ چگونه؟ اگر یعنی اعتقاد داریم که بازارها میتونن سرمایه ساز اجتماعی باشند، این رو به واقع چگونه میتونیم مورد طرح و گفتگو قرار بدیم؟ باید اینه که بازار، من آنچه که اون طبقه بندی هم که انجام شد، نهاد بازار به عنوان میتونه منبع کم و بیش تولید و مصرف سرمایه اجتماعی قرار بگیره.
درست.
یعنی بازارها فضاها فرصتهایی رو برای تعاملات انسانی فراهم میکنند، بنابراین میتونن، یعنی مبادلات انسانی. بازار که میگیم، بازار یعنی فضایی برای عرضه و مبادله فعالیت های انسانی است.
بله.
این فعالیت میتونه در عرصه تولید باشه، در عرصه فروش اون کالا و محصول و خدمات باشه، یا به نوعی مصرف کالا و خدمات رو در بر بگیره. با این تلقی، واقعیت اینه که بازارها، اشاره کردم، هم میتونن سرمایه ساز باشن هم سرمایه سوز باشن.
بل.
یعنی اگر بازارها بتونن پیوندهای قوی بین فعالین اقتصادی، اصناف، صنوف مختلفی که در اون بازار فعال هستن، پیوندهای قوی شبکه‌ای رو ایجاد بکنن، در درون خودشون سرمایه اجتماعی رو دارن تولید میکنن در درون بازار حالا.
درست.
و میتونن این رو اشاعه بدن به بیرون. واقعا مثالی میزنم از بازارهای سنتی. بازارهای سنتی ما معمولا در به نوعی شریان پویایی از شهر رو ایجاد می کردن، پیوند تنگاتنگی با کلیت شهر ایجاد کرده بودند و متفاوت جدی با بازارهای عمودی و بازارهای امروزی داشتن که در مالها و فروشگاه‌های بزرگ می بینیم. شما به راحتی در این بازارها در تعامل بودی، در ورود بودی، رفت آمد بودی، مجموعی از ورودی‌های متعدد از قسمت‌های مختلف شهر برای این بازار فراهم بود. در این بازار راسته ها فعالیت ها و صنوف متعددی فراهم بود.
بله.
که مردمان هم میتونستن فعالیت اقتصادی اونجا داشته باشن، به عرضه و تقاضاشون رو، نیازشون رو برآورده بکنن یا عرضه کنن اون تولیدات و محصولاتشون رو.
بله.
و هم یعنی صرفا فعالیت اقتصادی نبوده و هم کارکردهای اجتماعی. بازار محل تفریح و قدم زنی و محل رفت آمد خود مردمان بوده و همینطور مراسمات مختلفی در اون بازارها برگزار می شد. یه نکته هم باز برای اون بحث سرمایه سازی بازارهای سنتی من میخوام اشاره بکنم، یک رابطه مبتنی بر تعهد و وفاداری رو بین کارگزار فعالین بازار و کسانی که در مجموعه در بازار به عنوان کارگر و در زبان بازاری میگیم استاد شاگردی، یک رابطه وفاداری رو ایجاد میکرد. این رابطه استاد شاگردی که نهایت حتی میتونست به پیوند ازدواجی بین حتی اون مثلا کارفرما و کارگر تبدیل بشه و مثلا نوع رابطه رو هم تغییر میداد. و اینکه بازار اون بر اساس اون کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که داشت، حسینیه، تکیه، مسجد و اقتصادی، مجموعی از فعالیت ها، حتی بانک ها، مجموعی از نیاز ها در این بازار برآورده میشد، خود اینها فرصت تعامل، روابط متقابل اجتماعی را تقویت می‌کرد و در این تعاملات بخشی از اون اعتمادی که صحبت می‌کنیم در سرمایه اجتماعی برای تعاملات اقتصادی مهم است شکل می‌گرفت. و این از بازار سنتی می‌تونیم به سایر بازارها این نقش رو هم مطرح بکنیم کم و بیش، که بازارها الگوهای ارزشمندی رو فراهم میکردن برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی. بنابراین بازار هم میتونه کم و بیش در سرمایه اجتماعی سازنده باشه، ولی از اون طرف بازار میتونه سرمایه سوز هم باشه. یعنی بازارهای که عام مفهوم نهاد بازار رو اینجا صحبت میکنیم، بازار برای تعامل وابسته به اعتماد هست، برای اینکه هزینه ها رو کاهش بده تا مبادلات راحت در صورت بگیره باید اعتماد وجود داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر حبیب جباری، با نظرات و آراء اولیه ایشون آشنا شدیم. مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز قیصریه خواهیم بود.
شما همکاران محترم، سلام به